Santo. Kereş. Uzakta yersin böyle. Maşallah. Nokta nokta ilan derin ve bina uzadı. Elhamdülillah. Hop kabrazi ki bazen inşallah vارده موارد دیگه بشیم، میخوام ببینم عزیزان سوالی، نکته‌ای، چیزی تا اینجا که درس رو داشتن دارن یا نه. اگر سوال دارن این چند دقیقه اول رو اختصاص میدیم به سوالات عزیزان که سوالات رو بشنویم. بعد از اینکه سوالات رو جواب دادیم، اگر فرصتی شد یه نکته بسیار مهم هم خدمتون بگیم و بسیار کاربردی. خب در خدمتیم، اگر کسی سوالش میخواد متنی بفرسته متنی بفرستم، اگر میخوان صدا رو باز کنیم دستشون رو بیارم بالا که صدا باز بشه، در صورت در خدمتیم. بفهم حالا تا ازدان سوالشون رو آماده میکنن یا تایپ میکنن هر چیز دیگه، بفهمن تا جلسه چندم تا الان رفتن کلاس رو. تکالیف رو یه قسمتی خود اپلیکیشن یا سایت داره به نام ارسال تمرین یا ارسال جزوه، از همونجا میتونید ارسالش کنید از بیرجن. مثلا بحثی که بعد از این پرسش پاسخ هست در رابطه با همین تقویت حافظه تحلیلیه که اونو انشالله خدمتتون خواهیم کنم. طبقه ذهن رو چه شکلی توضیح بدیم؟ خب تصویر شما نداریم؟ نه فعلا تصویر نداریم. تو جلسه هشتم رفتم دیگه، جلسه هشتم مشاهده همی تموم کردم. جلسه هشتم، جلسه هشت جلسه کار کردیم. اینکه قرار نداریم اون برنامه نیست که اون برقرار میشه. حالا اگر دبیر جلسه میتونن در قرارم جلسه رو داشته باشن، اونجا در خدمتشون هست. نسبت به هم یه هفت این باید نظر داشته باشیم. حالا اگر خیلی مرتبط نیست با این موضوعاتی که تا الان مطرح کردیم، اینکه حق داریم باید نظارت داشته باشیم و این دخالت نمیشه، این برمیگرده به رساله حقوق. انشاءالله با استاد امین خواه بحث رو میتونه ارائه کنیم. خب حالا این چند سوالی که اومده رو شروع میکنیم نسبت به مباحث تا ببینیم چطور میشه. یک طبقه بندی ذهن رو یکمی توضیح بدم. وقتی که اطلاعات یا داده ای انسان دریافت میکنه، باید مشخص باشه اون بحث ها و محتوا ها رو کجا قرار بده. گاهی اوقات ما صحبت های گوش میدیم پراکنده، با این جلسه اون جلسه میشنویم میشینیم، ولی وقتی که اون دریافت رو داریم نمیدونیم کجا قرار بدیم. استخون اون اندیشمون تکمیلی است، یعنی اصلا استخون نداریم که قرار بدیم. یک استادی داشتیم یه زمانی بحث داشتیم، میگفتن که شما تا زمانی که اون استخون بندی ذهنیتون یا فکریتون تشکیل نشده، محتوایی که یاد میگیرین که نوعی اسکلتیه که استخون نداره. گوش یاد میگیرین، گوش میگیرین، گوشتر رو قرار میدین، سریع میفته، بند نمیشه جایی. چرا؟ چون اون استخونه بند نیست. و بیشتر افرادی هم که در فضای تحصیلی دارن فعالیت میکنن همین شکلی هن. یعنی نمیدانن که مباحثی یاد میگیرن دقیقا در چه طبقی و در چه ردیفی باید قرار بدن. اینا رو باقیشو که توضیح داده شده بود که باز خودش دو سه قسم تقسیم میشه از جهت نگرشی، از جهت روشی، و کدوم قسمت مبنایی یا مباحث اندیشه‌ای و مبنایی، مباحث راهکاری یا مباحث روشی. مواردی که توضیح داده شده بود یک دستبندی اولیه رو به ذهن شما میسپاره، یا مثلا این مبحث رو یاد میگیری تو این فضا قرار میگیره، یا اون احادیث و روایاتی که را در پیوست ها گذاشته بودیم، خب مباحثی که آدم یاد میگیره گاهی اوقات مسائل مثلا اخلاقی، خب باید بدونه وقتی اسم برچسب اخلاق بهش میخوره یه سری مبانی و کلیات در مبحث اخلاق هست که اونها همش برای این جاری میشه، یا مثلا مباحث احکامی یا عملی. آقا تفاوت مثلا اخلاق و احکام رو آدم درک میکنه، تمام اون مسائل در مجموعه این قصه قرار میگیره. حالا اونو خواستم بگم که یکی از تأکیداتی که ایشون داشتن میگفتن آقا مثلا شما مباحث شاید متحیر رو دنبال میکنید، این باعث میشه استخون فکر شما شکل بگیره و وقتی با یه مسئله مواجه میشید میدونید این الان در چه حوزه ای مطرحه. خب کاری که الان در شدارات داره اتفاق میفته علاوه بر مباحث شهید متحری، خب یک سری هست مباحث علامه طباطبایی، اون دسته بندی شده خدمتتون ارائه داده میشه. خب این مباحث معرفت شناسی، مباحث انسان شناسی، مباحث خداشناسی. مثلا اومد یه سخنران یه نکته ای گفت در رابطه با تجلی اسم خدا، خب این کجا قرار میگیره؟ در رابطه با مثلا مباحث توحید قرار میگیره، جایگذاری میکنه ذهنتون. و یا در مباحث خب باز خود توحید کجا قرار میگیره؟ ارتباط با ماورا میشه. یا تو مباحث انسان شناسی یه سری مباحثی مطرح میشه توی انسان شناسی که تو مدرسه ارائه داده میشه واسه شذرها، خب مباحث ادله تجرد نفسه، خب این نفس چیه، چطور میکنه، چیکار میکنه، خب اینا رو آدم یاد میگیره. بعد یه سری ویژگی های ما بعدش یاد میگیره، میدونه که این برمیگرده به اون مبحث انسان شناسی که قبلا داشتم. یعنی یک دستبندی ذهنی رو باید برای خودتون ایجاد کنید. اما روایت رو ارائه دادیم، همین دستبندی مبتنی بر اون روایت خدمتتون باز ارائه دادیم، این رو باز خودتون میتونید تقویتش کنید متناسب با شرایط و ویژگی ها و فضایی که شما درهش هست. خب بریم سوالات بعدی. چشم نسبت به اونو آیا حسین دستشون رو بلند کردن؟ من میکروفونتون رو باز میکنم، شما تایید بزنید که بتونید صحبت کنید. دستبندی کلی رو دقیقا انشاءالله توضیح میدم، صداتون نمیاد.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. خواهش، من به صورت مهمان وارد وبینارتون شدم. یک نکته که الان به ذهنم رسید در مورد عنوانی که انتخاب کردید، من اصلا میخوام بدونم که آیا روش اصلا خود معارف دینی روش تحصیلش طبق همون علوم حصولی ما قابل درکه یا نه، ما باید فراتر از این حرفا و به نوعی در به نوعی دیگه باید ما اصلا معارف دینی رو درک کنیم.
چشم،
متشکرم. ممنون.
سوالی که دارن آقا، در مباحث معرفت شناسی تو ترم پیش خوندید که روش درک معارف یا حصولی یا حضوری متناسب با این قصه هم. با اینجایی که بحث رو ارائه دادیم مباحث علم حصولیه نه حضوری. چرا حصولی؟ حصولیه خودش هم تقسیم بندی داره. شما یه زمانی در پزشکی دارین درس میکنین، یه زمانی در مهندسی درس میکنین. خب دستبندی ها، محتوا و مواردی که ارائه داده میشه بیشتر متناسب با اون فضای خودشه. ما متناسب با فضای علوم دینی که خب یکی از علوم لازم و ضروری و واجبیه که انسان باید در طی مسیر زندگیش روزانه بهش مشغول باشه، حالا در هر شغل، هر کاری، هر برنامه‌ای هست، مباحث علوم دینی خودش یه متد خاصی داره، دسته‌بندی خاصی داره، یه سری اهداف، برنامه‌ها، اصلا یادداشت برداری و نکته‌هاش. یا اگر ما یه سری موارد و قاعده هایی هم که داریم میگیم که این مباحث خب قابلیت این داره که در رشته‌های دیگه هم اتفاق بیفته، مثال هایی که میزنیم این روی کرده رو تغییر میده. این قصه معارف دینی، وقتی ما میگیم معارف دینی و مثال هایی که داریم میزنیم، محتوایی که داریم میزنیم، چرا؟ چون انسان آماده بشه که بتونه در این فضا تحصیلش رو تقویت کنه و به یک راندمان خوبی برسه. یعنی میخوام بگم وارد فضای مباحث علم حضوری تو این قسمت نمیشیم، کما اینکه نتیجهش علم حضوری باید بشه، یعنی مباحثی مثل توجه و اینها که خدمتتون ارائه شد، انسان زمانی که علم حصولی که کار کنه یه باور اولیه واسش ایجاد میشه. علم حصولی رو شما از استاد دریافت کردین، این وقتی پلاس عمل میشه، به علاوه عمل میشه، عمل میکنید، اون علم حصولی تبدیل به علم حضوری خواهد شد. که ما اینجا راهکارهای به بار نشستن این قصه رو خدمتتون میگیم که بتونه اون اتفاق حاصل بشه. در خدمتیم خانم نصیری.
ببخشید من یه سوال داشتم.
بفهم.
شما فرمودین باید توجه بره بالا، این توجه، این تمرکز رو چیکار کنیم که بره بالا که بتونیم مطالبی رو که یاد میگیریم فراموش نکنیم؟ من این توجه رو مشکل دارم استاد.
چشم. حالا من یکی از نکاتی که در مبحث توجه هست، اگر سوال دیگه، من یه سوال دیگه هم به همین عنوان مطرح شده بود که ما برای تقویت حافظه تحلیلی و ماندگاری مطالب در ذهن چطور کنیم، چیکار کنیم که بیشتر بشه. یه راهکاری میخوام بگم، الحمدلله خب الان 70 نفر، پیش از 70 نفر از آن هستم، این رو خیلی دقت کنید. یعنی میشه گفت یک بحثیه که تمام لایه‌های فهم شما رو درگیر میکنه، یعنی از خود لایه فهم حافظی گرفته تا لایه فهم خلاق، یعنی فهم اولیه رو میاره، کاربردی میاره، تحلیلی میاره. اون چیه؟ ما خیلی شده که توی سخنرانی ها، کلاس ها، مباحث اینا شرکت میکنیم، ولی بعد جلسه از ما سوال کنن خب چی گفت استاد؟ اصلا نمیتونیم بگیم چی گفت. خیلی کار کرده باشیم، شاه کار کرده باشیم، یک دو سه تا جمله‌ای که خوشمون اومد رو خب بیان میکنیم، میگیم که این طور مبحثی رو ارائه دادن، یا مثلا داستان فلان چیز رو هم استاد گفتن. اصلا قابلیت این که بعد این که یه سخنی رو گوش کردیم، یه محتوایی رو، یک سر کلاسی رفتیم، مثلا یه روز بعدش بخوام ارائه بدیم رو نداریم. چرا؟ چون یه سری موارد رو رعایت نکردیم، نکاتی رو رعایت نکردیم. این خیلی واسه ما اتفاق میفته. یعنی از شما بپرسم که مثلا درس دو روز پیشی که گوش دادین توش حضرات رو آیا الان یادتون هست؟ حالا مثلا مباحث انسان شناسی فکر کنم شما دارین کار میکنه، آیا جلسه قبلی که انسان شناسی بود رو گوش کردین الان خاطرتون هست چی بود موضوع؟ شاید اون توانی که بخواید بگید مثلا میگه آره یک دو سه تا نکته بود، ولی اینکه شاکله بحث چی بود، به چه نحو بود، از کجا به کجا رسید استاد، این رو نمیدونم. خب بحثی که میخوام تو این جلسه واسه عزیزانی که اومدن رو حالا پاسخ به سوالاتشون داشته باشیم رو اینجا که برمیگرده هم به قفس بندی ذهن که الان خانم تیموری میگم و هم به مباحث دیگه، بحث نگاه کل به جزه. ما متاسفانه هم در مدارس، هم در دانشگاه ها، هم در مباحث دیگه میبینیم که از جزء استاد شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، باید چون میخوام امروز درس مثلا اتم رو خدمتتون ارائه بدم. خب این اتم کجا بود؟ در چه فصلی قرار میگرفت؟ چرا اومدیم به این قسمت رسیدیم؟ یا مثلا در مباحث همین مباحثی که الان داریم کلن درک نمی کنیم جایگاه این محتوا رو که کجا بوده، یعنی نگاه کل به جز کلن نداریم، معمولا همش در جزئیات داریم راه میریم. من یه سوال ازتون دارم. الان سوره حمد رو خب ماشاءالله همه، خب امیدواریم که همه حفظ داشته باشن، معمولا همه حفظن. خب ما الان از شما میپرسیم که سوره حمد چی میخواد برسونه؟ در شاید گفت که حمد خدا و اینها. اگر از شما بپرسن محتوای سوره حمد رو بخوای برا من بگی چند تا مطلب اساسیش چیه، آدم نمیدونه، میمونه. چرا؟ چون ذهن و توجه رو از نگاه کل به جز ترتیب نداده. حالا من نمونهش رو خدمتتون میارم، همین سوره حمد رو. سوره حمد رو من پخشش کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب یه مقدمه یا کنید، این نگاهی که الان شما اینجا دارید میبینید یه نگاه کل به جزه که اصلا این سوره اومده چیکار کنه؟ آداب ستایش به بندگی رو به انسان یاد بده. میخوام اول بیام آخر، بعد بیام عقب و یک تمرین عملی هم با هم دیگه داشته باشیم. خب الحمد لله رب العالمین، این آیه اول. خب حالا بعد که شما الان اومدی تو این قسمت آداب ستایش و بندگی رو میخوای بگیم، چه قسمت ها کلا این سوره رو به چند قسمت تقسیم میکنیم؟ میگه دو قسمت، یکی دلایل شایستگی خداوند برای پرستش، دوم وظایف بندگان در برابر خدا. الرحمن و رحیم، رحمان آیه 3، رحیم آیه 4 یا همون آیه 3، مالک یوم الدین. این شکلی ما یاد نگرفتیم که آقا این سوره حمدی که داریم میخونیم این چند تا لایه و چند تا آیه، آیه 2 تا 4 که داریم میخونیم داره این دلایل شایستگی خدا رو برای پرستش میگه. خب لایه دومش چیه؟ خب این قسمت دومش چیه؟ وظایف بندگان در برابر خدا. آقا بعد میاد میگه که ایاک نعبدو نعبدو و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم و ادامه. میگه آقا سه تا وظیفه خدا اینجا گفته و چهار تا دلیل گفته. کسانی که حالا صدا ندارن میتونن یه بار خارج بشن دوباره داخل بشن، انشالله که باز مشکل صداشون حل شده باشه، باز اگه در یه جلسه میتونن باز بهشون کمک کنن که صدا رو حل کنن. هیچگاه نیومدیم با یک سوره مثل سوره حمد که شبان و روز چندین مرتبه داریم تکرارش میکنیم میخونیمش، با این نگاه مواجه بشه. به طریق اولا توی مباحث درسیمون به همین نحوه. به عنوان مثال من یه مثال دیگه میخوام خدمتون بزنم. سخنی از آقا رو در روز زن خب خیلی ها شنیدن، خیلی از خانوم های یه سری فکت های یه سری گزاره های ازش شنیدن، ولی الان بنده بگم خب از آقا چه مسائلی رو مطرح کردن؟ هر کسی خیلی کار کنه خواهد گفت که بله از آقا گفتن که مثلا کار کردن در خونه وظیفه زن نیست. خب دیگه چی از آقا گفتن؟ دیگه از آقا چیز دیگه نگفتن، دیگه تحتش یه جمله دیگه هم اضافه میکنیم. ولی چون نگاه کل به جز نداشتیم، بالفرض که شما کل صحبت و سخنی رو گوش کرده باشید، اصلا نمیتونید تحلیل کنید. اینجا ببینم اگه کیفیت این تصویر مناسب هست بهتون نشون بدن. نه اینجا ظاهر مناسب نیست. من یک حالتی رو میخوام بهتون نشون بدم، همین بحثی که از آقا ارائه دادن، ببینم میتونم بیارمش اینجا. من میخوام بگم یعنی من محصول رو اون تهش رو خدمتون ارائه میدم و دلیل و اهمیت کار رو خدمتون میگم. خب این نمودار صحبت های از آقاست. اگر از من بپرسید خب از آقا چی صحبت کردم، میگم آقا از آقا روی سه محور صحبت کردم کلا. یک ساعت صحبت داشتم، یکی در بحث مقام بازمت از زهرا، یکی در رابطه با روی کرده غربی و اسلامی، دو روی کرده کلان در مسئله زن، یکی هم در رابطه با بحث توانایی بانوان برای نقش آفرینی در مسئله انتخابات، حالا یه عرصه‌های مختلف. اینطور که دارین شما میبینید میگید خب یعنی حفظ کردن این سه تا قسمت اصلا برای شما سختی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که گاهن گیر میکنیم تو این که آقا این همه محتوا رو من چجوری حفظ کنم؟ این همه محتوا نیست. الان شما اگر بتونید این سه تا نمایه جمله ای یا گزاره ای رو حفظ کنید کار سختیه. سخنرانی گوش میکنه میگه آقا یک موضوع، دو موضوع، سه موضوع صحبت کردن. و اگر اون صحبت رو با دقت گوش کرده باشید، شما خودتون میتونید اون جملاتی که تو ذهنتون میاد سر این سه تا موضوع پردازشش کنید، تحلیلش کنید، وصلش کنید. یا مثلا تو همین موضوع دوم، از آقا دو تا روی کرد، یکی روی کرد غرب رو بیان کردن، یکی روی کرد اسلام رو بیان کردن. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه تذکر دادن کار نداریم، موارد نفی جنسیت رو بیان کردن و یه سری نکات پایانی بیان کردن. حداقل حداقلش اینه که کسی که بتونه یک محتوایی رو که گوش میده رو بتونه یک عنوان کلی ازش انتظار کنه. مثلا اومدن در رابطه با مقایسه عظمت از ذرا صحبت کردن. باید من این قسمت رو چیز کنم. خب اومدن در رابطه با عظمت از ذرا صحبت کردن، یه حدیث خوندن، یه توصیه هم به بانوان کردن نسبت به الگورگیری از حضرت ذرا. خب تمام اینها رو شما باید اونجا که مثلا اون استاد یا اون سخنرانی که داره ارائه میده نمیاد بگه که خب بسم الله الرحمن، تیتر اول میخوام در رابطه با مقام عظمت، یعنی با عظمت از ذرا صحبت کنم، خب سه تا موضوع میخوام خیلی مطرح کنم. این اصلا این شکلی نیست. شما باید ذهنتون رو به این توجه بدید که آقا یک عنوان کلی از این انتظار کن، برام بگو آی ذهن من که کل این سخنرانی رو بخوای بگی در سه تا جمله بگو، در سه تا گزاره بهم ارائه بده. وقتی که انسان نگاهش، نگرشش به این نحو باشه، هم توجهش میره بالا، هم حافظش تقویت میشه و هم محتوای جدیدی که یاد میگیره چون اومده جز جز کرده، جدا جدا کرده، راحت میتونه این جزئا رو برداره با یه موضوع دیگه که بعدا از یه استاد دیگه شنید وصلش کنه، تحلیل کنه. اینو من دارم به حسب تجربه دارم خدمتتون میگم. اینو الان اگر نمودارها من نشونتون بدم در مباحث درسی مختلف، الان همین نموداری که الان خدمتتون دارم نشون میدم، خب یک بحث کلامیه مشخصه، چند تا باب رو صحبت کرده، میره توی مثلا بحث توحید برای اثبات خدای هر چیز دیگه، اینو باز میکنیم. خب اومده سه تا قسمت استاد صحبت کرده، اصلا تو کتاب بیان نیست که، این عنوانه هست، این تیتر شاید باشه، اما تو اون کتابه اصلا ذکر نشده که خب این مدعاست ذات الهی بسیط بدون ترکیب است. خب حالا این استدلال است؟ نه، اونجا کلا یه پاراگراف آورده، این پاراگراف رو تیکه تیکه کردیم، گفتیم آقا این بحثی که داره حرف میزنه استاد، مثلا این بحث بس استدلالیه، بحثا مختلفه، یه زمان بحث استدلالی رو ارائه میده استاد، یه زمان بحث توصیفی رو ارائه میده استاد. مثلا تو توصیفی ها معمولا ویژگی میارن، توی توصیفی ها معمولا مثال میارن، تو مباحث استدلالی نه، تو مباحث استدلالی یک ادعا دارین، یک ادعایی مطرحه، یه استدلالی مطرحه. استدلال باز خودش دو جزء داره، یه سری مقدماتی داره، یه سری نتایجی داره که معمولا همون نتیجه میشه مدعا. وقتی که در نفت، من یک مثال دیگه هم خدمتتون بگم که فقط میخوام اهمیت این موضوع رو درک کنید، یکی از نمودارهای دیگه رو من خدمتتون باز کنم. این حتما لازم هم نیست نمودار به این نفت داشته باشید، کما اینکه اگه این داشته باشید اثباتش و ماندگاریش خیلی تو ذهنتون بالاتر میره. من یک موضوعی رو مثلا باز کنم، به عنوان مثال من این قسمت رو ندارم. وقتی شما یک برهانی رو، ادله بطلان اینجا بیان کرده، دلیل اول دلیل دوم یه مسئله بوده، وقتی شما میاد جز جزش میکنید، مقدماتی براش باز میکنید، وقتی میخوان ردش کنید میگید که من مقدمه سوم رو دارم رد میکنم. چرا؟ چون اومدین این مقدمات رو جز جز کردیم. مطمئنم اگر یه این سبکی من پیدا کردم خدمتون بگم، نه آوردن الان. وقتی شما مثلا دلیل، اینجا دلیل آورده، قاسبیت نوعی، خب تقریر دلیل سه تا قسم داره، سه تا مقدمه داره. حالا اشکالی که بیان کردن، یه سری اشکالات کلیه، دلیل اخذ از مدعاست، برمیگرده به مثلا تقریر، به اون مقدمه دوم، برمیگرده به مقدمه سوم. ذهن شما رو تو بحث فهم اولیه بسیار بالا میبره. اولا اینکه شما وقتی که این سبک کار انجام میدید فهم اولیه رو کاملا حاصل کردید، تحلیلی هم به همین نه تحلیل کردید، جز جزش کردید، گفتید آقا این استدلال من مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، بعد که داره نقد میخوره گیج نیستید که این کجای بحث رو داره نقد میکنه. میگه آقا من تو شو سه تا مقدمه گفتی، آقا من با مقدمه دومت اشکال دارم. وقتی انسان دید نگاه کل به جز داشته باشه دقیقا این شکلی میشه. یه کسی میاد صحبت میکنه با شما، مثلا میگه که مثالی که خدمتون بگم که کمی واضح بشه این بحث. مثلا میگه که آقا شما مثل من باید سر ساعت 3 هر روز توی فلانجا باشید، مثلا توی مدرسه باشید. خب این مدعای دیگه، یا بگیم اصطلاحا دلیله. این دلیله شامل 3 تا مقدمه است یا 2 تا مقدمه است. مقدمه های نهفته شو من دارم بگم، اینا وقتی فکر و توجه بره بالا و بخواید ازش یه چیزی در بیاری، این رو قشنگ میفهمی چه شکلی میشه. من گفتم که آقا شما مثل شما، من ساعت مثلا 3 بعد از ظهر توی مؤسسه هستم، شما هم باید ساعت 3 بعد از ظهر توی مؤسسه باشین. این 3 تا مقدمه داره. مقدمه اولش اینه که خب بنده این ساعت 3 توی مؤسسه هستم، خب این صادقه، اوکی. مقدمه دومش اینه که بنده الگو هستم برای شما. مقدمه سومش اینه که شما باید از من تبعیت کنید، یعنی یا بگیم نتیجهش اینه که شما از من باید تبعیت کنید. من اینجا که این بحث رو دارم گوش میدم، وقتی میخوام اشکال کنم میگم باشه، مقدمه اول درسته، شما سسته اینجا هستی، اما مقدمه دوم که داری با این حرف داری میگه که من باید این ساعت اینجا باشم، یعنی نمیپذیرم. من اشکالم به مقدمه دومته، آقا تو الگویی برای من نیستی. میخوام بگم وقتی آدم بخواد یه مسئله رو جز کنه یا از یک جزئی به کل برسه، ذهنش این شکلی میشه، قشنگ میدونه داره چه چیزی رو نقد میکنه، چه چیزی رو داره اثبات میکنه، چه چیزی رو داره توصیف میکنه، از این میخواد چی برداشت کنه، بعد اینی که برداشت کرد به کجا میتونه وصلش کنه. خب سوالی که پرسیده بودن، خب چه نرم افزار استفاده کنم؟ نرم افزار ایسمان، حالا نرم افزار نقشه ذهنیه، شما هر کدوم خواستین میتونید استفاده کنیم، ما ایسمان استفاده میکنیم. حالا من میخوام یک سخنرانی رو نگاه کردم سایت آجوا، کانال آجوا رو، آخرین بحثی که گذاشته بودن، گفتم همین رو با هم دیگه گوش بدیم. سعی کنید مثل همین صحبتی که از آقا داشتن، یه بار دیگه نمودارش رو بیارم خدمتتون. سعی کنید ازش یک سری عناوین کلی در بیارید. دید آقا این سخنرانی که الان پخش کردی 3 تا قسمت داشت. قسمت اولش این موضوعات بود، قسمت دومش این موضوعات بود. ببینم عزیزان چیکار میکنن، بعد خودم باز این نمونه عینی با هم دیگه کار میکنیم، نشون میدم خدمتتون، بعد ببینید که چه فرقی داره اون چیزی که شما کار کردی با اون چیزی که من الان خدمتتون ارائه میدم. یه نکته خدمتتون بگم، توی نمودارها یا توی نگاه جزء به کل، شما دنبال این نیستید که دقیقا به همون ترتیبی که استاد یا سخنران داره بیان میکنه شما ارائه بدید. گاهی اوقات اون استاد یه سری مثالها و نکاتی به ذهنش میاد، شاید تو دقیقه دهم ذکر کنه. شما در صورتی که مثلا اون موضوع کلی که باز کردید تو دقیقه مثلا سوم باز کردید، بعد دارید از دقیقه دهم بذارید سر دقیقه دوم. اینو فقط گفتم گوشه ذهنتون باشه. خب من این صوت رو پخش میکنم، کوتاه هم هست، جذاب هم هست، مناسب ماه مبارک رجب هم هست. 8 دقیقه، شاید کمتر از 8 دقیقه است. یه خودکار قلم بردارید، حالا بدون این اصلا نمیشه. سعی کنید یک خودکار قلم یا صفحه نوت گوشیتون رو باز کنید، یا توی ایتان نمیدونم یه جایی برای خودتون یادداشت برداری کنید. به نحوی باشه، ترجیحا خودکار قلم بردارید، کاغذ قلم بردارید، به نحوی باشه مثل همینی که خدمتتون نشون دادم، بتونید یه سری موضوعات لیست کنید، بعد از اینها بگید آقا یک آکولات باز کنید، این 3 تا موضوع در رابطه این موضوع بود، این 3 تا در رابطه این بود، و ذهنتون رو تماما تمرکز رو این ببرید که من میخواهم موضوعات کلی رو در بیارم، یه شاخه بندی از این محتوا بهتون ارائه بدم. خب اولش اون 45 ثانیه اولش یک حالا نجوای مناجاتی، سعی کنید تو این 45 ثانیه آمادگی داشته باشید، بس شروع شد صحبت دیگه تا دقیقه 8 دیگه، بعد دقیقه 8 میگه برگا رو برید بالا و هم دیگه باز بریم سراغش. یک کار عملی عینی میخوام نتیجهش رو قشنگ لمس کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
خیال روی تو نسیم موی تو پیوند جان آگه ما
بسم الله الرحمن الرحیم.
عمده سیر انسان و رشد انسان تو این دو فصل، این دو فصل دو تا سه ماه، سه ماه اول رجب و شعبان و رمضان که فصل توحید، سه ماه دوم ذوالقعده و ذوالحجه و محرم که فصل ولایت. این فصل اول صحبت بکنیم و بیشتر هم در مورد ماه مبارک رجب انشاءالله، و ماه رجبی که به تعبیر محمد الله سید محمد حسین تهرانی، علامه تهرانی، شون در کتاب روح مجرد می‌فرماید که عمده سفارش در ماه رجب به عمره است، اگر نشد زیارت امام رضا. اول عمره رجبیه، اگه نشد زیارت امام رضا نیست. خب عمره راهش مطلقاً به روی ما فعلا بسته است، از این جهت ثواب زیارت امام رضا مضاعف هم میشه، چون منحصر در زیارت امام رضا است الان برای ما. من مختصری در مورد ماه رجب نکات رو عرض بکنم و نکات مهمی رو هم که هاش معمولا سر و کار داریم اشاره بکنم. در مورد ماه رجب، خود کلمه رجب یعنی بزرگ داشتن، یعنی یه چیزی رو بهش اهمیت دادن، توجه کردن. یه چیزی وقتی که مهم جلوه بکنه در نگاه انسان بهش میگن ترجیب. گاهی بین ماها هست دیگه، از این ماه که هیچی، از ماه رمضان هم گاهی بهره خیلی برده نمیشه. ماه رمضان اومده که ما رو از خوراک و اینها فاصله بده، بیشتر درگیر خورد و خوراک، یعنی یه چیزی که اومده ما رو از خودمون جدا بکنه، مشغول ذکر خدا بکنه، عملا بیشتر ما رو درگیر خودمون میکنه، بیشتر درگیر دنیا میکنه.
چی میشه که اینطور میشه؟
مشکل اینجاست که ما از قبلش آمادگی نداریم، براش کاری نمی‌کنیم. باید از ماه رجب انسان آماده بشه. حالا برخی که از عید فطر آماده میشن، برخی بزرگان اینطورن. اگه کسی در حال سیر باشه، قدم به قدم جلو بره، یه فصل رو که تمام کرد نمیره بشینه استراحت کنه، یه دوره یه کاری که تمام شد، فضا فرخته فنسب، حالا مرحله بعدی رو شروع کن، کار جدید رو شروع کن. البته اینا احتیاج داره به اینکه انسان مرحله به مرحله کار بکنه، بشناسه مراحل رو، بشناسه قدم به قدم رو، بشناسه بدون الان چه کاری باید بکنه، بعدش چه کاری باید بکنه. یه کسی باید باشه به انسان راهو نشون بده، قدم به قدم دست آدم رو بگیره. یه مشکل دیگه هم هست، اینه که ما معمولا بیگدار به آب میزنیم، هر چی از هر جا میشنوی میخوام یه دفعه یه عمل کنم، یه ملغمه ای درست میشه، یا آش شله قلمکاری میشه، این آسیب میزنه به روح ما. اگه بحث موعظه عمومیه، این همه جا هست، ولی اگه بحث سیره، بحث رشد، قدم به قدم پیش رفتنه، خب این استاد میخواد. استاد میخواد برای اینکه قدم اولو به ما نشون بده. ما فکر میکنیم قدم اولو طی کردیم، قدم اول تمام شده، دنبال قدمهای بعدی هست. حالا میریم پیش یه استاد اهل فنی، او به ما میگه که برو اعمال ماه رجب رو انجام بده. عمده یه کار اینه که انسان متوجه به خدا بشه،
ذکر خدا، یاد خدا،
توجه به خدا هم اصلش رو هم مشکلاتی که برام پیش میاد همینجا خودشو نشون میده. انسان چقدر غافله یا چقدر متوجه. توجه و ذکر به این نیست که سجاده پهن بکنیم و مشغول بشیم. و آقای بهجت خیلی اینو میفرمودن که عبودیت محقق نمیشود مگر به ذکر دائم خدا، و آن به ترک معصیت است در اعتقادیات و عملیات. بعد میفهمیدن که من این که میگم ذکر خدا، منظور ذکر سبحان الله و الحمدلله اینا نیست، هرچند اینا هم ذکره، ولکن ذکر الله عند حلاله و حرامه، ذکر خدا پیش حلال و حرام. الان این حرفی که میخوام بزنم حلال یا حرام؟
اصل کار کیفیته.
یه دعای ساده یه دو خطی رو انسان با توجه، این دعاهای ماه رجب یه خطش اگه بخواد کار بکنه کار میکنه، یه کلمش کار میکنه، یه یا الله کار میکنه. ولی خب حالا ماها نیاز داریم به این که عمل زیاد هم انجام بدیم، البته تا این انسه برقرار بشه. خود این عمل زیاد برای ماها لازمه. ببینید این دعاهای ماه رجب، این اعمال برای این نیست که ما رو به سختی بندازن، به زور خودمون رو بکشونیم، نه، برای این که جدی بشیم برای خدا. اونی که مهمه این نیست که ما این ذکر رو بگیم، اون توجه مهمه. همین که میگه روزه داری نداری، خب اون کارو بکن، ببینم جدی هستی، این جدیت رو خدا در ما ببینه. و حبلی الجد فی خشیتک، این جدت، جدیت، جدی بودن آدم توی این مسیر، این از همه چی مهمتره. این آدم واقعا داشته باشه توی این مسیر، بخواد قدم برداره. در مورد ماه رجب گفته شده شهر الله العصب با صاد، ماه ریزش، ماه ریزش رحمت خدا. همه ماهای خدا توش رحمت هست، ماه رحمته، ولی مثل باران و ناودان، تو ماهای دیگه مثل باران میاد، تو ماه رجب مثل ناودان میاد. خب ماه رجب ماه حرامه. خب ما چند تا چیزه که تعبیر حرام براش شده، الشهر الحرام، البلد الحرام، المسجد الحرام. حالا ماه رجب ماه حرام الهی است. اگه خدایی نکرده انسان به آبروی کسی لطمه بزنه، اینجا دیگه با خدا طرف. همونجور که اگر در حریم مسجد الحرام حیوانی رو بکشه، اونجا با خدا طرف. اول ماه رجبه، ماه امیرالمومنین، بعد ماه پیغمبره، ماه شعبان، بعد ماه خود خداست، ماه رمضان. حرمت پیامبر که بالاتر از امیرالمومنینه، حرمت خود خدا که دیگه از همه بیشتره. باید مراقبت کرد توی این سه ماه خدای نکرده انسان آسیبی به کسی نرسونه. مرحوم سید ابن طاووس میفرماید که وقتی مردم جاهلی توی ماه رجب آتش بس میکردن، ما با خدا نباید آتش بس کنیم توی این ماه؟ ماها گاهی برخی کارایی که میکنیم دعوای با خداست دیگه. لذا توی این ماه انسان اصل همتش رو باید بذاره برای ترک گناه. حالا در مورد این هم بزرگان میفرمودن که یه گناه، یه معصیت رو بررسی کنیم. حالا هنوز که ماه رجب نشد، هر کی میدونه بیشتر از کجا داره آسیب میخوره. خب من بیچاره فقیر بدبخت که میدونم از همه جا دارم آسیب میخوره، چشمم، زبانم، گوشم، خیالاتم، هر کدوم داره آسیب خودش رو میزنه. ولی آدم میدونه یه چیزو خیلی بهش مبتلاست و برای آدم شدیده و میدونه از اینجا خیلی داره آسیب میخوره، اینو بگردم پیدا کنم توی این ماه رحمت ببندم اینو. بیشتر مشکلی که داریم گاهی بحث یأسه، ناامیدی، ناامیدیم از اینکه خدا اینو اصلاح کنه برام، خدا توی این مسئله کمک کنه. حال معنوی نه یعنی من از خودم راضی باشم، یعنی ببینم که متوجه هم بیشتر به خدا، متوجه هم بیشتر به عیوبم. این میشه حال معنوی. اگر پارسال برای خودم 10 تا عیب قائل بودم، امسال 20 تا عیب قائلم. این میشه رشد. در مورد اعمال روز قبل ماه رجب، یعنی ورود به ماه رجب، با نماز توبه باشه. نماز توبه رو هم دیگه میدونید، نماز یک شنبه ذوالقعده، غسلش رو انجام بدیم، نمازش رو بخونیم، دو تا دو رکعت و اون استغفار بعدش، با این حال طهارت انسان وارد بشه. برای لیلة الرقایب هم این کار رو انجام بده. شب نیمه رجب، شب 27 رجب، اول ماه رجب سفارش شده که احیا بگیری. در مورد حالا اعمالش زیاد تو مفاتیح ملاحظه میفرمایید، صبح و بعد از ظهر استغفار داره، دعا داره، اعمال فراوانی داره، اعمال فوق‌العاده‌ای داره ماه رجب. برخی ادعیه‌ای که در ماه رجب عموما همین دعاهایی که برای ماه رجب وارد شده از طریق امام زمان به ما رسیده، عجیبه، یه سری درش هست، ناحیه مقدس است. از این 7-8 تا دعایی که اومده به نظرم 3 تا 4 تاش شاید هم بیشتر از امام زمان، و ان شاءالله که از این ماه استفاده بکنیم. 10,000 تا قل هو الله تو کل ماه، روزی 333 بار میشه، روز آخر 334. خب ماه رجب ماه توسله و باید انسان توسل کنه به اهل بیت. گیرهای اصلیمون هم با همین توسلاته که حل میشه، انسان نشون میدن، میفهمونن مشکلاتش کجاست. برای ورود به ماه رجب متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها بشید، چون ماه ماه امیرالمومنین. در خونه امیرالمومنین رو وقتی انسان در میزنه، کی در رو به روی آدم باز میکنه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. باید به بیبی متوسل شد، او دست ما رو بگیره، او کمک بکنه.
برقم مدعیانی که من عشق کنم.
خب ببخشید من قطع میکنم، احساس میکنم استاد دوست داشتن ادامه پیدا کنه، ولی خب این شده خیلی. خب عزیزانی که نوشتن با گوشی چیزی رو، ببخشید تو حس دادیم، نوشتن چیزی رو تو پیام‌های خصوصی بفرستن. خانم عظیمی، خانم آدم، اجازه بدید من این قسمت رو تموم کنم، بعد در خدمت سعادت شما هستم. خانم عظیمی ببخشید، اگر با گوشی چیزی نوشتیم که بفرستیم، و الا که من وارد این قسمت بعدیش بشم. عنوان اصلی رشد انسان رو کاغذ نوشین. خوبه، نه بهتر اینکه رو کاغذ، توصیه من این بود که رو کاغذ بنویسین. همین که چند بار شما گوش کردید، ولی اینکه الان بهتون بگن، همین الان که بعد از سخنرانی اصلا بگین آقا حضور در تو چی صحبت کردن، نمیتونید کامل بگید یا حداقل گنگ واسهتون برخی از قسمت‌ها. سیر انسان اصلا خوب استاد اصل ذکر راهکار شخصی آفرین کاغذ نوشیم داشته باشیم فعلا چون زمان کم داریم خوبه نه نمیخواد فعلا عکس لازم نیست بفرستیم من صفحه‌مو به اشتراک میذارم خدمتتون علت این نرم بردش کنم که دیده بشه خب در همین هم که داشتیم کار میشد این موارد من نوشتم خب تکمیلش کردم خب مباحث حالی عنوان کلیش مراقبات ماه رجب خب من زوم میکنم که احتمالا برخی با گوشی هستن ببینم خب عنوان کلی که ما از این انتظام میکنیم بحث مراقبات ماه رجب بود استاد در 4 تا موضوع و فصل صحبت کردن یه مقدمه گفتن یه تعریفی از ماه رجب کردن بعد اهمیت ماه رجب رو بیان کردن بعد یه سری اعمال توصیه کردن اعمالشون 2 قسم بود اعمال معنوی بود اعمال عملی بود خب مقدمه این که ارائه کردن گفتن عمده رشد انسان در 3 ماه حاصل میشه یعنی یه فصل توحید بود یه فصل ولایت بود که گفتن تمام تو مقدمه دومشون بحث علت عدم بهره بردن رو بیان کردن گفتن به خاطر این که ما آمادگی برای ورود به ماه رو نداشتیم خب برخی زمان آمادگی رو قبل ماه رجب میدونستن برخی که نه او خیلی اوستا بودن از بعد از عید فطر سال قبل شروع کردن یا آسیب شناسی هم اونجا اوستا بیان کردن گفتن آقا من این آمادگی هر چه شنیدیم لازم نیست عمل کنیم این نیاز به استاد میخواد استاد باید بهت قدم رو نشون میده که از کجا باید شروع کنی بس این مقدمه اول بود و من یکم شست رفته میخواهم خدمتون میگمش باید ذهن اینجا برسه در این که شما در 10 دقیقه این صحبت رو گوش کردی در همین 10 دقیقه این قصه رو داشته باشید فوقش 2 دقیقه اضافه تر برای چی میگن خروجی گرفتن از این قصه باید وقت بذارید خب بعد اومدن تعریف کردن ماه رجب رو گفتم ماه رجب یعنی بزرگ داشتن و توجه کردن ترجیب یعنی موندنستن ماه رجب اون تعصیبی که بیان کردن ماه ریزش یه تعریفی از ماه رجب حالا این ریزش هم میشه اول اصلا سمت اهمیت ماه رجب اینجا بردارم بیام اینجا بعد گفتن ماه رجب از 4 جهت اهمیت داره نگاه کن استاد اصلا نگفت از 4 جهت اهمیت داره من این که دارم سر کلاس میشینم باید در بیارم از صحبت استاد از 4 جهت اهمیت داره اولا ماه رجب ماه حرامه دوم این که مردم جاهلی هم آتش بس میکردن ما نباید با خدا آتش بس کنیم نباید معصیت رو بذاریم کنار کاری نداریم دومی که ماه امیرالمومنینه یا سوم چهارم اینی که ماه رجب ماه ریزش برکات و رحمت خدای خب اعمالی که توصیه کردن خب یه سری از این اعمال رو اول توصیه کردن اول سخنرانی که من الان بهتون میگم کجا گفتمش یه سری نه در ادامه در انتها گفتن اعمال 2 قسمه یه اعمال معنوی گفتن یه اعمال عملی گفتن توصیه هایی که داشتن حالا به جای اعمال هم میشه گفت توصیه ها که بیم توصیه های معنوی توصیه عملی توصیه عملی بیم بود که ذکر خدا یاد خدا رو بیشتر کنید یه نکته ای از آیت الله بهجت فرمودن گفتن اصل ذکر خدا یعنی ترک معصیت این یک من بذارم این هم 2 اصل ذکر خدا ترک معصیت اصل همت رو هم باید بر ترک معصیت گذاشت ترک معصیت هم یک راهکار حالا این میشد بیارین تو عملیات که گفتن یک گناه رو انتخاب کنید سعی کنید تو این ماه اون یک گناه رو ترک کنه اون یک گناهی که خیلی دچارش هستید دقیقاً افراد مثلا قوه غضبیشون خیلی دچار این قصه هست ما یه غضبی که دارین غضبه رو روش کار کن حسد چشم هم چشمی یعنی میخوام بگم اینها رو یه آدم این انتخاب کنه اینجا کار انجام بده یعنی میخوام بگم که اینو تو این ترک معصیت رو اینم میشه کات کرد آورد توی عملی بگیم مثلا بیاد توی این قسمت بعد توی این نکته یه نکته زیل این ترک محرمات بیان کردم گفتم آدم نباید ناامید بشه رشد انسان هم بگیره که هرچه عیبش بیشتر رشدش بیشتر مورد بعدی نکته دومی که تأکید دومی که در توصیه عملی داشتن توجه در دعا خوندن به عبارتهای اون دعا باید توجه کنید و حالا نسبت به ما لزوم عمل زیادم مهمه چرا؟ چون باید مثلا اونس بگیریم بخاطر اینکه اونس بیشتری و و یه نکته هم اینجا بیان کردن، نمیشه گفت حالا دوم بگیم ما اصلا نکات، نکته اول لزومه عمل. بگو من الان دوباره سخنرانی رو گوش نمیدم و دارم تحلیل خودم قشنگ منظمش میکنم. نکته دومی که گفتن اعمال معالجه برای به سختی انداختن نیست، برای جدی شدن، برای توجه. خب چند تا؟ 1 2 3 4 5 6 7 هفت تا توصیه عملی هم کردم. گفتن توصیه عملی اول از علامه تهرانی که عمره رجبیه بهتره اگر نشود زیارت امام رضا، و الان چون عمره بسته است زیارت امام رضا شاید ثواب بیشتری داشته باشه به نسبت عادت قبل. بعد بحث ترک معصیت که اینجا گفتیم، غسل و نماز توبه، نماز یکشنبه ذوالقعده، استغفار صبح و بعد از ظهر که حالا در مفاتیح ذکر شده، خواندن ادعیه. یه نکته زیلی این گفتن تو ادعیه بیشتر ادعیه از سمت نایه مقدسه امام زمانه، و ماه توسله. توسله توصیه کردم بعد از زهرا باشه. حالا الان من یه بار دیگه برگردم همین رو نگاه بندازم، خیلی مرتبترش میتونم بکنم، ولی الان شما ذهنتون این سبکی بشه که من از شما بعید میدونم حتی فردا من ازتون یه هفته دیگه بپرسم که آقا این صحبتی که سر این کلاس پخش شد چی بود، قشنگ میتونید بگید، اصلا جزئیاتشو نه، ولی شما خواهید گفت 4 تا محور داشت، تو مقدمش یک بحث گفتن آقا 3 ماه داریم، این ماه مهمه برای رشد و علت این که بهره گیری نمی کنیم آماده نیستیم. تعریفش هم که گفتن بحث برتری، اهمیت ماه رجب هم بیان کردن که آقا ماه حرامه، آتش بس جاهلی. میخوام بگم که شما الان توصیه دو تا توصیه عملی چی؟ دو نود بود، توصیه معنوی عملی، تو معنوی ها دو تا بود. این شکلی که آدم کار بکنه قشنگ دستش میاد مبحث. یعنی شما وقتی بخواد این مبحث رو به حافظه بسپرید خیلی راحت میشه، اصلا نیاز نیست خیلی به خودتون سختی بدید، نه اصلا سخت نیست، این همش با مهارته. یعنی الان که من دارم خدمتتون میگم، معمولا من چه در کتاب خوندن ها، چه در سر کلاس ها یا هر چیزه، سر کلاس نمودارش رو میکشم، کارش انجام در حین مطالعه اصلا کارش انجام میدم. اصلا وقت جدایی که من الان 10 دقیقه این صحبت گوش کردم، حالا دوباره گوش بدم بعد اینو بکشم، نه، این با مهارتم یعنی با تمرین حاصل میشه. یه استادی بود الان خدمتون میگم خانم، الان یه استادی داشتیم میگفتیم آقا شما وقتی میرین بالا منبر اصلا کاغذ دستتون رو نمیگیرین. من از کسی هم شنیدم که شما اصلا توصیه کردین نمودارم نکشین. گفتن که نه، کی گفته من توصیه کردم نمودار، الان اسمشو بیارم، اساتید بزرگم میشناسن همتون. گفتن کی گفته من نمودار، نه نمودار میشم، نمودارم ذهنیه تمامه. من سریع صحبتی که میشینم تو ذهنم همونجا قشنگ نمودارش میکنم تو ذهنم، وقتی که بلند میشم کل محتوا تو ذهنم حاضره. وقتی شما دغدغتون سر کلاس این باشه که این سخنرانی رو الان من نمودار ذهنیشو بکشم، اصلا رو کاغذم نه، باعث میشه توجهتون بره بالا، فهم اولیاتون بره بالا، فهم تحلیلیتون بره بالا، و اگر رو کاغذ بیارید به مراتب این فهم ها باز بیشتر میشه، راحت میتونید به فهم خلاق هم برسید. یه استاد دیگه در رابطه این موضوع صحبت کنه قشنگ میتونید بگید که الان بنوان مثالی استاد دیگه در تو معرجب صحبت کنه، میاد میگه که خب این صحبت رو اینجا من شنیدم، اون صحبت اونجا شنیدم، این 4 تا دستورالعمل رو گرفتم، این دستورالعمل بعدی هم به این نه. میخوام بگم خیلی اون محتوا به دلتون میچسبه. مشکل ما اینه که سر کلاس ها صرف این که یه چیزی بشنویم بریم داریم این کار رو انجام میدیم، در صورتی که نباید این شکلی باشه، باید بیام سر کلاس که بفهمیم استاد چی گفته و سعی کنیم اینو برای خودمون داشته باشیم، با توجه تام این کار رو انجام بدیم، ذهنم رها نکنیم. ما ذهن باید کاری نداریم، الان فعلا حال رو بچه از بحثا قبلش چی گفته، بعدش چی میخواد بگه، این بحث الان کجای بحثشه، اینا رو ول کن. وقتی شما ذهنتون رو رها میکنه توی صحبت، تو سخنرانی، توی سر کلاس، و به همین شکلی میشه که نمیتونید این کار انجام بدید. ذهن رو نباید رها کرد. خب این چند دقیقه آخر هم باز صحبت بینم کسی سوال داره در خدمتتون هستیم. خانم اعظمی در خدمتتون. خانم اعظمی
سلام، وقتتون بخیر. ببخشید ما الان که مبتدی هستیم میخوایم شروع کنیم حالا به این اینطور نوشتن و اینا، برای اول شروع کار باید چی کار کنیم؟ باید اول دفعه مثلا، خب نمیتونیم همین اول دفعه کل مبحث رو بدونیم و بخواییم حالا اینطوری نمودار کشی کنیم.
بله.
باید چیکار کنیم؟
مهمترین نکته، چشم خدمتوانا توضیح میدم، مهمترین نکته اینه که آقا سعی کنید با فهرست کتاب ها بیشتر بور بخورید. یعنی الان یک کتابی دستون میگیرید، سعی کنید فهرست رو ببینید. ما گاهن یاد نداریم عناوینی که انتظار میشه رو یاد بگیریم. مثلا یه جایی نوشته مبانی، یه جایی نوشته اصول، یه جایی نوشته مراحل، یه جایی نوشته روش ها، یه جایی نوشته استدلال ها. فهرست کتاب های مختلف رو کنید دقیقا همین عناوینه. مثلا همین که من گفتم، تعریف، اهمیت، مقدمه. هر کتاب علمی رو شما باز کنید همین سه تا قسمت توش هست. یا مثلا اینجا الان توصیه است یا استدلاله، تشخیصش اینو. شما وقتی با فهرست ها آشنا بشید، با اصطلاحات آشنا بشید، خیلی دستتون باز میشه تو انتزاعها. یک نکته بعدی، تمرین. 6 ماه اگر شما سعی کنید تو هر بحثی که میشینید باش ذهنتون رو رها نکنید، مثلا کاغذ بردارید این کار انجام میدید، بعد 6 ماه قول میدم از ما بهتر نمودار میشید. سر کلاس ها، نه اینکه بعدش یه تایم اضافی بذارم، نه، همون سر کلاس میتونید این تمرین رو داشته باشید. خانم فروغی در خدمتی. خانم فروغی صداتون رو باز کردم، تایید بزنید میتونید اگر نکته در خدمتی.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید این روشی که شما میگید حالا ما باید در حین گوش دادن نمودار بندی کنیم، خب ما باید مثلا مثل همون سخنرانی رهبر کل سخنرانی رو گوش بدیم تا بتونیم مثلا نمودار بندی کنیم؟ از اول بفهمیم دسته بندی کنیم یا چجوری؟ نمیشه مثلا 5 دقیقه اولی که گوش دادیم سری دسته بندی کنیم، یا سری جلسه یا کلاسی که میریم مثلا اگر این جلسه 1 ساعتش این جلسه گفته باشه ولی این مطلب هنوز ادامه دار باشه تو جلسه دوم، من احساس میکنم باید کل یه سخنرانی رو گوش بدیم بعد تو ذهنمون بتونیم اینو نمودار کشی کنیم، از کل به جز بیایم.
آفرین، این نکته خوبی اشاره کردی، الان اینم توضیح میدم خدمتتون. خب این نکته است، آقا من سخنرانی مثل همین قصه اصلا لازم نیست خودشو گوش داده بشه. من خودم سر بحثی که الان ارائه میدادم اصلا لزومی نداشت من بشینم کامل گوش بدم، نه. بله مرتب هم دیدین که جلو چشم خودتون یه سری قسمت‌ها رو اومدم مرتب سازی کردم، یه سری چیزایی بعد از اینکه تموم شد بس یه مرور کردم این نمودارامو، دیدم این دو سه تا رو میشه کنار هم گذاشت، اینو از آخر آورد اول، جابجا کردم که اگر با نرم افزاری کار انجام شه خب راحت‌تره، هم با نوشتن باشه مشکلی نیست. این نکته اول. ولی نکته دوم که خیلی مهمه، اگر شما طلبه‌اید، اگر شما دانشجویید، اگر شما مؤسسه تعالی هستی یا هر چیز دیگه، آقا یه سری منابع یا یه سری فهرست‌ها قبل از این که درس رو به شما بدن ارائه می‌کنن. خب حتما درس خوندید دیگه تو مرسی باشید. آقا قبل از این که اصلا وقت بذارید برید توی بحث، برید توی درس، بشینید فهرست بحث رو یاد بگیرید. ما خودمون قبل از این که مثلا خب درس، یکی از درس‌های سنگین و حوزه مباحث مکاسبه، معمولا هم مباحثش سنگین و طولانیه، شاید یه موضوعش 4 جلسه طول بکشه و معمولا تمام طلبه ها، نگیم تمام، اکثر طلبه ها اینجا خواستم یه مسئله طولانی و نیاز هست اون مسئله 5 جلسه طول بکشه، زمان میبره مثلا 10 صفحه هست اون مسئله، معمولا ریب میزنن نمیفهمن. سر کلاس جلسه مثلا 5 جلسه لازم داشته باشه، سر جلسه دوم یا سوم نمیفهمن اینا کجای بحثه. کی موفقه؟ موفق کسی که قبل از این خودش برداشته باشه کتاب رو یا فهرستش رو نگاه کرده باشه، چون معمولا همه کتاب ها فهرست دارن، یا همین که من مرحله الان تو مرحله دارم گوش میدین، آقا دورهش رو نگاه کنید. مثلا من دوره احکام مثلا عبادت دارم میذارم، دوره مثلا معرفت شناسی انسان شناسی نگاه میکنم، یه فهرستی داره، این فهرست رو دریافت کنید. آقا مثلا اومده اینجا ادله تجرد نفس گفته، 5 تا دلیل آورده، یا مثلا کتابش رو تهیه کنید. این کتاب دیدنه، اون منبعی که داره تدریس میشه اونو دیدن باعث میشه شما کلیت رو بدونید. وقتی استاد داره جزئیات میگه راحت بذاری سر جاش. تو سخنرانی های این سبکی که آقا یه جلسه از دو جلسه از اینا کیش مباحث علمی رو دارم خواستن دارم میگم، مباحث علمی معمولا منبع داره، اگرم منبع نداشت میشه فهرست رو نگاه کرد. و وقتی استاد درس میده از اساتیدتون بخواین ها، مثلا یه استادی میگه سر درس حوزه، معمولا حالا من چون دارم مثال حوزه میزنم چون سر کارم بیشتر با حوزه است، دانشگاه هم رفتیم، دانشگاه هم به همین نویش فرق نمیکنه، تو همه جا همین شکلیه. یه علتی که شماها سر جلسه امتحان، ببخشید سر جلسه نه، شب امتحان خیلی درک و فهمتون میره بالا چیه؟ دقیقا اینه که دارین کل محتوا رو با هم دیگه میبینید. مثلا میدونید این فصل اوله، این دومه، این دلیل دومی که استاد 5 جلسه داشت صحبت میکرد، این برمیگرده به این وصف شد. اصلا یک لذت و شعف خاصی شب امتحان بهتون دست پیدا، یعنی دست پیدا میکنید که میگید آه وای اصلا این بس این بود، تازه بحث رو میفهمید. چرا؟ چون شب امتحان دارید از کل به جز میرید. خب چرا قبل از اینکه وارد این بحث بشید، وارد این درس بشید، نشینید کلش رو نگاه کنید بعد برید جلو؟ آقا من یاد ندارم. خب یاد نداری، هر آن چی که به ذهنتون میرسه قبل اینکه وارد درس بشید کتاب باز کنید، نمودارش رو بکشید، یعنی بشین اصلا 2 جلسه اول کلاس هر ترم رو کلا نرید، فقط بشینید اون کتاب رو باز کنید، هر چی به ذهنتون میرسه، اصلا من اشتباه دارم به ذهنم میرسه، بخونید، هر چی برداشت کردید همون رو نمودار کنید، میره سر کلاس کلا فهمتون متفاوته، میدونید الان این استاد داره میگه، این داره تو کدوم پازل داره بحث میکنه، کجا داره میگه، کلا فهمتون رو میکنه، از همه فهمها متفاوت میکنه. و خیلی درستون با کیفیت میشه، کیفیت درس و مطالعه و بحث به شدت میره بالا. خب سوالی، نکته دیگه عزیزان دارم؟ خب یک کسی خانم عدن فکر کنم فهمودن گفتن اینو جواب بدین، بعضی مطالب خیلی سنگین هست اصلا متوجه نمیرسیم، چه برسد که بخواهد مثل شما تحلیل کنیم. بله، شما زمانی میتونید که نمودار درست حسابی و بهتر تمیزی بکشید، زمانی هستش که شما مبحث رو فهمیدید. این فهمش با 2 تا کار میشه حلش کرد، ساده ترش کرد. یکی این که خب سادهش اینه که آدم چند بار گوشش بده، یعنی گاهی اوقات درسته که یک کمی سنگینه، اما با چند بار گوش دادن، یه بار، 2 بار، آدم 3 بار، هیچ اصلا از این نترسین که من چند بار گوش میدم چه خبره آقا، یه 10 دقیقه وقت گذاشتم بسته دیگه. نه اصلا این نترسین چند بار گوش دادم. یه زمانی هست که آقا من 1 بار 2 بارم گوش کردم نفهمیدم، اون برمیگرده به سختی محتوا، این باید با یا اون قسمتی که نفهمیدین رو با یه استاد یاری، با یه استادی، با یه کسی در میان بذارید جواب بگیرید، یا مثلا سوالتون رو اگه تو اون مباحث مدرسه است اون در قسمت سوالات بفرستید. اگر درس رو نمیفهمید یا به قول بنده خود درک نکردید، مثل اینکه مثلا یه کسی بلند میشه بره بدایه مثلا علامه رو طلبه‌ای که پای اوله بشینه، خب هیچی نمیفهمی، شما اصلا 600 مرتبه این درس رو گوش کنی محتوا رو گوش کنی هیچی نمیفهمی. چرا؟ این مبحث باید سری مقدماتی طی بشه، مقدمه اول، دوم، سوم، بعد میتونی کار انجام بدی. لذا گیر دادنه یا نفهمیدنه، گیر داشتنه یا ناشی از اینه که با چند بار حل شدن، یعنی تو دور اول نفهمیدم، درک نکردم، تو باز میگرده برمیگرده به اون توجه، یا نه کلا ثقل مطلب سنگین، یعنی اون سنگینی و ثقل مطلب بالای، اینجا باید حلش کرد، رویزش کرد. حالا با مراجعه به شروع اگر طلبه هستید، با مراجعه به شروع اگر تاریخ پژوه هستید، از استادیار سوال بپرسید، اگر دانشجو هستید با در استاد سوال بپرسید، و این کارا میشه سقل مطلب رو آورد پایین. خب بله، برای اینکه مطالعه بتونید نمودار بکشید صرف مطالعه روزنامه‌ای کافیه، نمیخواد کامل انگار قبلی که بریم وارد کلاسی بشیم میخوام اون مبحث رو برای خودتون تحلیل کنید، یعنی که بخونید تونتون بخونید این چی گفت، اونجا سه تا دلیل گفت، اینجا چهار تا دلیل گفت. من یک نمونه الان براتون باز کنم، یکی از نرم افزارم باز نمیدونم اصلا من از این حالت برش دارم، این نرم افزار من خدمتتون نشون بدم، یک کتابخونه فقهی بنان مثال. خب نگاه کنید، مثلا من کتاب یکی از کتابهایی که باز دارم مثلا همین کتاب چقدر سالی 6 جلده، شما این فهرست رو ببینید، مثلا کتاب البی یا کتاب المکاسب، مکاسب محرمه، میاد نگاه کنید خود فهرست اومده گفته این نوعش از اینجا شروع میشه، مکاسب نوع اول، نوع دوم، نوع سوم، نوع چهارم. نوع از خودش به شما از کل وجود داره میگه، ولی متاسفانه اکثر طلبها اصلا به فهرست کار، فهرست چیز اضافیه، معمولا ما هم شکلیم فهرست اصلا آدم حساب نمی کنیم توی مطالعاتمون، در اصل اینه که فهرست به شما خیلی دید کلی میده. خب تو اینجا سه تا مسئله، مسئله اول، دوم، سوم، اصلا شما گم نمیشید. حقیقتا اگر شما این کار رو انجام بدید اصلا تو محتوا گم نمیشید، هیچ وقت نمیگید نمیفهمم استاد اصلا قبل این چی بود بعد این چی بود، قشنگ براتون حاضر و ذهنه، سری میتونید وصلش کنید این بعد اون طلبه ها یا دانشجوهایی که سر کلاس ها هستن اونایی راحت میتونن اظهار نظر کنن، حرف بزنن. نمیدونم دیدید یا نه، خیلی احساس خاصی داره آدم، طرف میگه که استاد شما مثلا جلسه قبلا گفتید که این موضوع این سبکیه، حالا اینجا داره این شکلی رو میگید، این تناقض. استاد میگه از کجا شما فهمیدید، دمت گرم فلان. این کسی که نگاه کل به جز داشته باشه راحت میتونه تناقضات رو در بیاره، راحت میتونه بگه اینجا اشتباه بود، اینجا درست بود، این حرفتون با حرف قبلیتون نمیسازه، این حرفتون با حرف قبلیتون میسازه. گاهی اوقات از یه چیزی که اصلا ربطی به موضوع کنونی نداره میگه استاد این اصلا با فلان چیزا میسازه ها، مثلا یه قاعده فلسفی یاد میگیره، میگه استاد این با مثلا نظریه فلان چیزا میسازه، غربیا دارن این چیزو میگن. چرا؟ چون تحلیل کرده، تجزیهش کرده، اینو به اون داره وصلش میکنه، این باعث میشه که فهم شما خیلی بره بالا. برای نمودار میشه مایند مپ بکشیم؟ بله مایند مپ بکشیم، خیلی خوبه. نرم افزارا مثل ایکس مایند توی حالا نمیدونم بازارم هست، خیلی نرم افزار قوی هم هست. چی میگم، آموزشش هم زیاد هست، کافیه توی اینترنت سرچ کنید آموزش کار مثلا با ایکس مایند در گوشی، اصلا با گوشی بکشید خیلی راحت میکنه کار رو. حتما هم تاکید ندارم با حتما آقا من با گوشی دستم نمیره، من چشمم ضعیف میشه فلان، آقا با کاغذ قلم، ولی اصلا کاغذ قلم هم نه، من حرفم خیلی کلی تر از این قصه است. میگم آقا شما ذهنتون رو، فکرتون رو درگیر این کنید که بخواید یک از نگاه از کل به جز نسبت به این درس داشته باشید، که از شما پرسیدن بعد این کلاس که این چی گفت، شما بگید آقا چهار تا مرحله داشت، تو مباحثه که دارین صحبت میکنید اصلا مثل بلبل میاد به ذهنتون، میگید راحت میگید. ولی وقتی که بعد جالب اینجایی که افرادی هستن، من جزوات رو گاهی نگاه میکردم برخی از جزوهای بزرگواران رو، کل مبحث رو یک به یک، نقطه اول نقطه دوم، بابا این تیترش چیه، این بحثش چیه، به چی برمیخوره، این جزوه نویسی این شکلی فقط دست رو اذیت میکنه. گاهی هم ماشاءالله ما هم خیلی اهل مرور اینا نیستیم، ولی اگر شما یک جزوه نویسی این سبکی خلاصه داشته باشید، الان حالا من همین نموداری که خدمتون کشیدم و آوردم شاید نصف برگه A5 رو بگیره، بگیم A6، یه برگه A6 هم کفایت داره این قصه، ولی برگه A6 این جلسه رو میشه کشید، ولی اگه کسی بخواد از بی بسم الله تا پایان بنویسه یه برگه A4 هم کمه براش، یعنی بهره وری رو برید بالا. تعداد جلسات هفته ای رو کمتر کنید تا ما برسیم. خب نه یا مهر گفتن، حالا اگه جلسات این قسمت رو میگی که این باید مباحث تحصیل معارف رو باید اون چند هفته اول سریع یاد بگیرید که بتونید استفاده کنید، ولی که کل مباحث این سبکی نیست به نظرم. همین این مباحث از این جهت که خب مباحثه دارید میکنید، میشد هفته یه جلسه باشه، شما هفته مثلا هشتم برسید به جلسه هشتم، خب بعد مهارت مباحثه که اونجا هفته هشتم گفته شده داداش تو جریان یعنی تو دستتون نیست. از این جهت که می احساس کنم دوستان پیشورده گذاشته. خب اگر چون وقت گذاشته هفتش نیدم گذاشته از زمان و برای عزیزان مشهدی هم فکر کنم دمدمای از آن مغرب هست، اگر نقطه چیزی هست در خدمتیم آقای یا خانم رهبر در خدمتیم. از شما بردم بفرم صداتون رو فکر کنم من وصل کردم. آقای یا خانم رهبر اگر عزیزان دیگه هم سوالی دارن در این موضوع یا موضوعات دیگه‌ای که مطرح شده در کلاس با در خدمتیم و اینو تمرین کنید. سلام علیکم رحمت الله. بفهم
استاد. سلام علیکم. صدا منو دارید؟
بله بله استادتون هست در خدمتیم. در خدمتیم
استاد. سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم بگم من الان خودم کسی هستم که سخنرانی آقای امینی خان رو همین مستند شنود زندگی پس از من اینا همه رو دونه بدونه الان شاید 5 دفتر دارم خط به خط بعد یادداشت کنم بعد میرم مثلا تو سخنرانی میگم. الان اگر بتونم با این روش شما یعنی کاملا بتونم نمودار بنده کنم خیلی کارم راحت میشه چون دستم گردنم اینا خیلی درد میگیره. حالا نمیدونم از همون اول باید این نمودار برداری شروع کنم یا اینکه مثلا بنویسم بعد نمودار برداری کنم، چه یکم راهنمایی کنید در سخنرانی بخوام استفاده کنم.
شش توی مباحث حالا سخنرانی یا همین کلاسایی که الان در شذره دارین گوشش میدین این رو فعلا لازم نیست برگردید به مباحث قبلی اونا رو سعی کنید نموداری کنید یا هر کار دیگه، نه از این پس به بعد حالا شاید مرورتون بر مباحث قبلی باشه اوکی، ولی از این پس به بعد سعی کنید ذهنتون رو اول عادت بدید. میگم آقا این زمان میبره، یه چند ماهی زبان میبره، ولی خواهشاً سر کلاس میشینید سر سخنرانی میشینید دعوتون این باشه من میخواهم بلند شم از این صحبت چی گفت استاد، اصلا کاغذ قلم هم ندارید، ذهنتون رو اول آماده کنید برای قصه و این مبحث رو کامل برای خودتون وصلش کنید. خیلی سخته اوایل، واقعا سخته. استاد داره یه صحبتی میکنه اصلا تو سخنرانی سر جلسه نشستی باید ذهن شما بگه خب الان این بحث اولی که استاد رو مثلا مقدمه بود، این بحث دوم پس مربوط به بحث اول نیست، خب الان باید یه فصل جدید باز کنم، این چی داره استاد میگه، اهمیت رو داره میگه، خب باشه این مبحث، خب این بحث بعدی. الان این کپشن هایی که توی مثلا همین امین خان مدیا میذارن یا همین کپشن هایی که تو جلسات مدرسه است اینا خیلی بهتون کمک میکنه قبلی که پلی کنید گوشش بدی اون توضیحاتی که ذیل اون جلسه اومده خیلی به شما کمک میکنه. عنوان اون جلسه، این جلسه در اصل با چی داره صحبت میکنه، عنوان جلسه چی میگه، اینها به شما خیلی کمک میکنه. فعلا توصیه من اینه که این مهارت رو برای خودتون تقویتش کنید، هی پختش کنید، یعنی این پخته شدن هم این شکلیه. بعد به نحوی به حدی میرسه سخنرانی رو تو ماشین میذارید، بعد میگه آقا من نمیتونم گوش بدم، آقا سخنرانی تو ماشین میذارید، ذهنتون کامل متمرکز سخنرانی است، دسته‌بندی میکنید، میرسید سریع یک کاغذ قلم برمیدارید، استاد 4 تا موضوع گفتم فلان 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 فلان، سریع مینویسید. اصلا شما وقتی نگرفت و هم کل محتوا رو دریافت کردید هم به فهم بسیار با کیفیت رسیدید. تا اینکه من یک صحبتی رو گوش بدم باهن شده مثلا از قم تا مشهد طرف میره یه سلسله سخنرانی مباحث گوش میده، بعد میگم خب چی بود چی شد، حتی داستان ها و نکاتی که اونجا استاد گفته رو نمیتونه بگه، بعد این آره خیلی حال کردم یه چیزی شنیدم، ولی این قصه که به بار بشینه بار علمی داشته باشه فهم تحلیلیتون رو بیاره بالا و بیاره به صحنه عمل و در کاربرد استفاده بشه این رو نخواهید داشت. و یکی از علتهای زیادی که گاهن میبینیم افرادی که من شنیدم ها میبینم که من معتاد سخنرانی های فلانی 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 هستم، دائما یک عنصری تو گوشم، فردا دارم سخن رو گوش میدم. خب بعد میبینم میاد با هم که کم تعامل و هش رو نشتریم، اندک تأثیر از این صحبت ها نگرفته. خب بزرگوار سخنی گوش نمیدی لذت ببری، داری گوش میدی که به بار بشینه، به فهمت اضافه بشه، فهمه رو تبدیل به عمل کنی و عمله تبدیل به عمل علم حضوری بشه، یعنی یه باور اولیه برای شما ایجاد بشه، این باور تبدیل به عمل بشه، عمله تبدیل به علم حضوری بشه که به وجود بشینه. وقتی به علم حضوری تبدیل شد، عمل کردی و جزء ملکات نفسانی شد، این بعدا در آخرت هم میتونه از این استفاده کنی، و الا که صرفا فقط گوش خواهیم داد و رد خواهیم شد. این نکاتی که این جلسه گفتم خیلی به نظر خودم بحث مهمیه این قصه، و یکی از علتهایی که چون میبینم چالش هایی که دوستان دارن و عزیزان که روی شذرات هستن، اینها این چالش هایی کمی دارن. حالا انشاءالله که این قصه رو با تمرین، باز نکته سوالی بود، ما در خدمت دوستانم، اگر از دست ما باز کاری برمیاد لازم بود کاری انجام بدیم، با تالیارها با مسئولین و بس مدرسه و ایتروپ استاینا مطرحش کنید، باز اگر کاری باشه ما در خدمتی میتونیم ارائه داشته باشیم. خیلی خوب، انشالله که موفق باشین. برای ما دو این شبها دعا کنید، دیگه کم کم وارد ماه مبارک رجب میشیم. امشب 28 شب 29 رجب فکر کنم، یکی دو شب دیگه وارد ماه رجب میشیم. عزیزانی که مشهد بودن رفتن حرم با زیاره ما باشن و التماس نداریم. اگر نکته ای نیست سلسل ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.